43 درجه، مهترلان با 41 درجه و زرنج هم با 43 درجه از جمله شهرهای گرم افغانستان هستند. سایر شهرهای افغانستان آب و هوای نسبتا پایدار با آسمان صاف و تجربه میکنند، جز شهرهای اسدآباد که نیمه ابری هست، غزنی هم همچنین نیمه ابری است با 32 درجه، زرنج هم گرچه 43 درجه را امروز تجربه میکنه اما ابرهای پراکنده را در آسمان دارد، و هرات و محمود راقی هم هر دو شهر نیمه ابری هستند. سایر شهرهای افغانستان آسمان صاف دارند. امروز پدید خاصی از قبیل بارندگی در آسمان شهرهای افغانستان مشاهده نمیشه، آب و هوای پایدار دارند. به ترتیب گرمترین شهر افغانستان، یعنی گرمترین شهرهای افغانستان، امروز فراه و زرنج هستند که 43 درجه را سپری میکنند، هوای گرمی دارند. و خنک‌ترین شهر افغانستان هم امروز بامیان هست که 21 درجه را تجربه میکنه، در امتدادش بازارک 25 درجه را تجربه میکنه که آب و هوای معتدل و خوبی را دارند. درود بر شما و همچنان با برنامه کاف صبح باشین.
لوز قلم نه صوتی صوتی قناری، حرفی بزن که دنبونه ها بلکنه میرا، دالی بزن که دنبونه ها بلکنه میرا، مردم هوای مندنی که بلکنه میرا، مردم هوای مندنی که بلکنه میرا. واسکت بغل کت یک دیگه خوب، خور از نقل و غزل کت یک دیگه خوب، شما پشت و پناهی باغ کشتت، سلام علیکم علیکم نویشتت، شما پشت و پناهی باغ کشتت، سلام علیکم علیکم نویشتت. تا نغمه گرشنو از تو خبرشنو، تو هم سفرشنی آسوده درشن، ای هم سفر ای هم سفر ای هم سفر ای هم سفر.
هشت و پینجا و پنج دقیقه کاف صبح را دیداریم. مشهد مقدس، سوال ما ای است که چقدر اهل آرزو هستین شما؟ بفرمایین لطفاً.
در کنار آرزوهای من سعی میکنم تا جایی که شوه عمل کنم و تلاش کنم برای رسیدن به او آرزوها، و با خیال پردازی و رؤیا نمیشه که به او آرزوها دست پیدا کرد. تلاش مهمترین است و من فکر میکنم تا حدود زیاد اهل عمل کردن باشم.
میگن که بین امید و آرزو فرق هست، و شاید یک فرق بین امید و آرزو همین باشه که برای امیدهای خود ما طول و اندازه منطقی در نظر میگیریم و راه رسیدنش هم ممکن تر است. اما ولسوالی های آرزوهای ما شاید قدر دور باشه، راهش هم قدر پر از مانع و خطر و دیوال و مین و این چیزا باشه که اصلا نتونیم به او برسیم، و ای دوری چه بسا که فرصت های ما را اصلا خاک بکنه، از ما بگیره. مثلا همی لحظه و دمی روزا و خیلی سالا هست که ما درباره صلح حرف میزنیم در افغانستان. گپ صلح است. هر کدام ما چه پروگرامی برش داریم برای رسیدن به صلح، چه برنامه‌ای داریم، چقدر در حد خود ما برای رسیدن به صلح تلاش میکنیم. علی احمد رمضانی از ولایت نیمروز نشته نکرده کدام شهر یا کدام ولسوالی حتی، که سلام میگیم به همه نیمروزی عزیز، گفته که من هر وقت آرزوی دارم برای رسیدن به آرزویم تلاش میکنم، و این قسمه نیست که فقط آرزو داشته باشم و برای رسیدن به آرزوهایم تلاش نکنم. چقدر خوب. انشالله که همین رقم باشه. درود به همه مردم مهربان درجه یک و نازنین ولایت نیمروز، انشالله که منطقشان و ولایتشان در آرامش باشه. آرزوی ازدواج، آرزوی است که همه جوان ها بازم دارن دیگه، به شرطی که خرج و برج و قلین و رفت و آمد و بگیر و نمانش اجازه بده که جوان ها به ای آرزوی خود برسن. خب از آرزوها در زندگی با هم صحبت میکنیم. خوب است که بشنویم سخنان جناب شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه در شهر کابل را که کارشناس برنامه کافه صبح هم هستند.
من بزان کافه صبح امیدوار هستم همه گی خوب باشن، خوش باشن، سلامت باشن. بعد ازی با دوستان برنامه ها و بحث های بسیار خوبه در خصوص آرزو و رویا خواهد داشتیم. البته باید یادآور شوم که آرزو و رویا از نظر روانشناسان دو بود داره، یعنی هم بود منفی داره و هم بود مثبت. یعنی وقتی منفی میشه و بود منفی میگیره که شما همیشه فقط آرزو کنین، به اصطلاح بشینین، اما اگر این رویاها را و این آرزوها را تبدیل کنین به هدف، تبدیل کنین به مقصد، تبدیل کنین به عمل، او وقت میشه که آرزو میشه یک چیز بسیار فوق‌العاده و عالی در زندگی انسان. روانشناسان باورشان است که افراد و اشخاصی که آرزو میکنند سرشار از نیرو و توان است. یعنی هیچ هدفی و مقصدی از اول معلوم نیست که چی نتیجه دارد. اکثریت انسان‌ها، افراد و اشخاصی که هدف تعیین میکنه، اینا همه در آغاز و اوایل برش آرزو است، اما آرام آرام به مو نیت و نظری که در ذهنشان دارن برشان یک روز تبدیل میشه به یک دستاورد و این سبب میشه در انسان نیرو و انرژی موج بزنند. انسان‌های آرزومند معمولا اهدافشان را تعقیب میکنن. انسان‌هایی که آرزو نداره هدفشان را تعقیب نمیکنن. روانشناسان در تحقیقات مختلفشان پیدا کردند که انسان‌هایی که آرزومند هستند معمولا دچار افسردگی و اضطراب نمیشن، کمتر درماندگی دارن، از نظر عاطفی درمانده نمیشن و از نظر عاطفی و روانی میدرخشن معمولا. یعنی حتی در اطرافیان خود، در دوستان و عزیزان دیگه خود که دور و بغلشان است، یا به اصطلاح در محیط و ماحولشان است، در اطرافشان است، حتی با اونا امید میشن، با اونا سرزندگی میشن، با اونا نشاط میشن، با اونا لذت میشن، مثبت میاندیشن. یکی از ویژگی‌های کلانی افراد و اشخاص مثبت اندیشیدن است. یعنی ما آرزو داریم که آرزو داشته باشیم، به خاطر که آرزو است که انسان را به مقصد و به دستاورد میرساند. همه چیزایی که در دنیا پدید آمده، خلق شده، روز آرزو بوده. اجازه بدین بگویم که هر چیز دو بار پیدا میشه. اول رویایش پیدا میشه، بعد خودش پیدا میشه. شما یک وقت رویا میکنین، ولی یک وقت میشه او رویای خود که یک وقت در ذهن داشتین، او را عملا در پیشرویتان لمس کنین و ببینین که واقعیت او هست، وجود داره و به وجود آمد. من میخوام یادآور شوم که انسانها با آرزوهایشان، با رویاهایشان زنده است. پس خوب است آرزومند باشین و این ویژگی ها و خصوصیات را که یادآور شدم اینا را شما هم داشته باشین. و این ویژگی ها و خصوصیات اگر در شما بود، شما یک انسان آرزومند هستین. و به نظر من آرزومند بودن و رویا داشتن یک صفت است. هرچند که ممکن بعضی از روانشناسا این مورد را نقد هم کنند، از نظر و نگاه ما این مثبت است و میشه که وقتی مثبت تر و قشنگ تر میشه که تبدیل شو به هدف، اقدام و عمل.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در خفصو.
سپاس از دکتر شرف‌الدین عظیمی عزیز در شهر کابل. و اما خواهر خوب ما شکری از بلخ، از کجای بلخ نگفتن. بازم سلام به مردم عزیز بلخ. گفتن که من فکر میکنم که رویا پردازی و آرزو زیادش هم خوب نیست، آدم چند تا هدف و آرزو داشته باشه و برای رسیدن به اونا تلاش بکنه و همین دیگه، نکنه که فقط آرزو باشه و رویا پردازی باشه و هیچ. خب اما کافه صبح خیلی خوبی داشتیم در کنار شما عزیزان. از این گفتم که شما چقدر اهل آرزو هستین. امروز گپای خوبی گفته شد در با کمک شما، با صدای شما، با پیامهای شما. و اما فردا فردازی میگم که فکر میکنین به آرزوهای گذشتهتان رسیدین؟ به این رسیدین این سوال اصلی ماست. در کنارش از این خواهد گفتم که چقدر به آرزوهای گذشته رسیدین، چند تا از اونا را که خورد یا کلان بوده بر ما بگوین. فکر میکنین چرا به بعضی از آرزوهای خود نرسیدین و از این گپا گپ خلاصه زیاد است درباره امید و آرزو. فردا انشالله بازم در کنار شما هستیم با امید خدا به شرط زندگی. روز خوش، خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، ضمن اینکه سپاسگزاری میکنم حضور گرمتان را در نشرات صبحگاهی رادیو دری، در ادامه نشرات توجهتان را جلب میکنیم با برنامه ضربان.
ضربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران از مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در رابطه با یکی از مسائل مهم بهداشتی و صحی میخواییم با شما گپ بزنیم. یک پرابلم و مشکلی که ممکنه بعضی از خانواده ها را دچار مشکل کرده باشه و اونا مصاب باشن و تقریبا آرامش و آسایش یک خانواده را این مشکل به هم زده و خراب میتونه بکنه. این مریضی عبارت است از شب ادراری اطفال و کودکان و حتی فرزندای با سن کمی بالاتر. شب ادراری یعنی اولادایی که بعد از دوران طفولیت و سالهای اول زندگی در دورایی که انتظار طبیعی است که بتانن موقع خوابیدن ادرار و پیشاب خود کنترل بکنن، این کار نمیتانن و موقع خواب کنترل نداشته و بستر و جای خود تر میکنن و خیس میسازن. این که چرا ای اختلال ایجاد میشه؟ آیا رای چاره داره؟ یا پدرها و مادرهایی که نگران هستند و تشویش دارند رفتارها و کارهایی را انجام بدن که درست نباشه؟ و با یک مراجعه به دکتر روان پزشک اطفال، دکترای متخصص امراض روانی و عصبی کودکان میتونن کمک های خوبی به طفل خود بکنن؟ این مسائل مختلف امروز با کارشناس گرامی برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر لیدا زمانی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص روان پزشکی یا امراض روانی و سایکولوژیک اطفال در میان گذاشته و راجع به بیماری شب ادراری، یعنی امی که اطفال جای خود بستر خود شب موقع خواب تر میکنن و ادرار خود کنترل نمیتونن، مورد بحث و بررسی قرار میتیم. امید است مورد توجهتان قرار بگیرم، ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8sign parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر زمانی.
خوشحالم از اینکه امروز در خدمت شما باشم.
خانم دکتر زمانی، ممنون و سپاس از اینکه فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر یک تعریفی از اختلال و مشکل شب ادراری در اطفال بکنین و بفرمایین که این چی مشکلی است و چی تعریفی داره، ممنون میشیم.
ببینید، اختلال شب ادراری کودکان در واقع یک اختلال نسبتاً شایع در سنین کودکی هستش که البته طبق در واقع تعریفی که از نظر کتابچه تشخیصی و آماری هستش، ما این اختلال رو حتما باید بچه 5 سال کامل رو پر بکنه تا ما این تشخیص رو بخوایم که برای بچه مطرح بکنیم. یعنی زیر 5 سال پس این تشخیص برای بچه مطرح نمیشه.
بله.
و از طرفی هم حداقل بچه در طول هفته 2 مرتبه حداقل باید مشکل خیس کردن در واقع جا یا خیس کردن لباسش رو داشته باشه که بازم این تشخیص برای بچه بخواد مطرح بشه. و از طرف دیگه این در واقع خیس شدن لباس میتونه ارادی یا غیر ارادی باشه. یه موقعی مثلا خانواده ها به ما مراجعه میکنن، میگن خانم دکتر عمدی این کار رو انجام میده بچه، یا اینکه مثلا غیر عمدی انجام میده این کار رو. یعنی چه عمدی باشه یا غیر عمدی باشه، پس جزء تشخیص در واقع مطرح میشه.
بله.
و از طرفی میتونه روزانه یا میتونه شبانه باشه. یعنی پس اینکه ما فقط این اصطلاح رو بخوایم شب ادراری مطرح بکنیم درست نیستش. چرا؟ چون میتونه در روز هم این اتفاق بیفته. در واقع اختلال شب ادراری هم میتونه روزانه باشه، هم میتونه شبانه باشه، هم میتونه هر دوتا با هم باشه. یعنی ما میتونیم یک کودکی رو داشته باشیم هم در طول روز دچار خیس شدگی در واقع لباسش بشه، هم در شب بشه، یا هر دوتا با هم اتفاق بیفته.
پس این اختلال و مشکل معروف به شب ادراری شده، در حالی که این مشکل میتونه در روز هم تکرار شده و با وجود بیایه و در شب هم باشه. و دیگه ای که هم میتونه حالت عمدی و قصدی داشته باشه و هم حالت غیر عمد و بدون قصد. این هم جالب است. خب دکتر صاحب، بعد از این تعریف، آیا شب ادراری در کدام گروه سنی و دوره عمر زیادتر و شایع‌تر دیده میشه؟ آیا ارقام و مواردش در دخترها و پسرها تفاوت داره با هم؟
ببینید، اختلال کلن توی پسرها تقریبا 2 برابر دخترها شایع‌تر هستش و هرچی هم سن بالاتر میره شیوعش اتفاقا کمتر میشه. یعنی مثلا ما تقریبا بخوایم در نظر بگیریم توی سن مثلا 5 ساله ها شیوع این اختلال 5-10% هستش و مثلا بچه بررسی کردن دیدن تو بچه های 10 ساله شیوع اختلال میشه 3-5%. یعنی کاملا وقتی سن میره بالاتر شیوع اختلال کمتر میشه.
بله.
توی مطالعه دیدن که مثلا نوجوانای مثلا 14 ساله تو پسرها سالش روی اختلال 1% بوده، تو دخترای 14 سالش روی اختلال 0.5% بوده. یعنی هر چی سن میره بالاتر روی اختلال کمتر میشه و تو پسرا هم تقریبا 2 برابر در واقع روی اختلال بیشتر هستش.
درست. آیا ممکن است با یک مریضی و بیماری خاصی ارتباط داشته باشه؟ یعنی به خاطر کدام مریضی خاصی مشکل شب ادراری باشه؟
ببینید، از نظر روان پزشکی در واقع میشه گفتش که ما هر موقع یک در واقع کودکی به ما مراجعه میکنه، چون همراهی های اختلال روان پزشکی توی کودکان خیلی زیاد هستش، ما باید حتما بیماری های روان پزشکی رو بررسی بکنیم، بیماری های روان پزشکی کودکان و جوان رو. و معمولا یک اختلال شایع که توی بچه هایی که مشکل شب ادراری دارن دیده میشه، اختلال بیش فعالی هستش.
بله.
که خیلی در واقع به طور شایع همراه با اختلال شب ادراری هستش. و از نظر اختلالات طبی هم خیلی باید حواسمون به در واقع اختلال عفونت ادراری باشه، که البته معمولا به این صورت هستش که همکارای در واقع کلیه و مجاری ادراری کودک اینا رو بررسی میکنن و بعدن به ما ارجاع میدن. ولی ما هم وقتی که نگاه میکنیم بچه رو در واقع میبینیم، اگر شک به مسائل جسمی کردیم، یعنی اگه مثلا شک کردیم نکنه بچه عفونت ادراری داشته باشه، مثلا تکرر ادرارش زیاد باشه، سوزش ادرار داشته باشه، اشتهای بچه کم باشه، که شک کنیم عفونتی چیزی بچه داشته باشه، حتما یه آزمایش ادرار میگیریم. یا شک داشته باشیم نکنه مثلا بچه دیابت داشته باشه، مثلا همزمان با این شب ادراری بچه پرنوشی چیزی داشته باشه، بازم یه آزمایشات خاص درخواست میکنیم یا در واقع به پزشک مربوطه، به اون در واقع پزشک اطفال ارجاع میدیم که از نظر در واقع مشکلات دیابت و اینا هم بچه رو چک بکنن.
بله.
یه موقع هم میبینیم دوتا اختلال همراه با هم دیده میشه، ولی معمولا روتین قضیه این هستش که همکارای دیگه بررسی میکنن و وقتی که مشکلات جسمی کاملا کنار گذاشته میشه، بعد ما به عنوان در واقع اختلال در واقع شب ادراری کودکان بچه رو درمان میکنیم.
ممنون از توضیحات شما خانم دکتر زمانی. حالا اگه بفرمایید که شایع‌ترین علتها و فاکتورهای زمینه‌ساز کدام هستند؟ بعضیا میگن که استراب و ترس و استرس است که با این مشکل به وجود میاره. بعضیها عفونت‌های ادراری را ذکر میکنن. شایع‌ترین علل و دلایل اختلال کدامها هستند؟
ببینید، کلن اومدن بررسی کردن، دیدن بچه هایی که در واقع دچار این اختلال شب ادراری هستن، یک ماده پروتئینی در پلاسمای اینا، یعنی تو خون اینا، یه ماده پروتئینی به اسم AVP که در واقع یک پروتئین هستش به اسم در واقع آرژنین وازوپرسین پپتید، توی پلاسما اینا کم هستش. و جالبه دیدن که این ماده در واقع از مثلا ساعت 11 شب تا 4 صبح این ماده کاهش پیدا میکنه.
بله.
و این ماده هستش که توی بچه‌های معمولی به حد نرمال وجود داره و ماده ای که باعث میشه که ادرار غلیظ‌تر بشه. توی اینا چون میزان کمتر هستش، باعث میشه که ادرار رقیق‌تر بشه و میزان ادرار، یعنی انگار که غلظت ادرارشون کمه و باعث میشه که حجم ادرار افزایش پیدا بکنه و این افزایش حجم ادرار باعث میشه که در واقع اینا دچار شب ادراری بشن. و جالبه که هرچی میزان این ماده کمتر بشه، در واقع غلظت ادرار اینها کمتر و حجم ادرارشون بیشتر هستش.
بله.
و یه مسئله دیگه ای که توی اتیولوژی یا علت این بیماری در واقع متوجه شدن این هستش که حجم عملکردی مثانه اینا هم پایینه. البته این به این معنا نیستش که حالا مثلا خانواده ها نگران بشن که نکنه مثلا ما الان بریم سونوگرافی مثانه رو بررسی کنیم ببینیم که مثانه بچه‌مون کوچیکه. نه، اینطوری نیستش. مثلا وقتی که علل ارگانیک، یعنی علل جسمی برطرف، یعنی برن بررسی بشه ببینن هیچی نیست، واقعا تو سونوگرافی مثانه اینا حجم نرمالی داره.
بله.
از نظر عملکرد حجم مثانه پایینه. یعنی چی؟ یعنی اینا به محض اینکه ادرار وارد مثانه‌شون میشه، اینا نمیتونن، حساسیت مثانه بالاست، سریعا میخوان ادرار رو دفع بکنن. این میشه حجم عملکردی مثانه پایین هستش. و خیلی جالبه که ردپای ژنتیک هم تو این قضیه هست.
بله.
و شما توی پدر یا مادر، علل خصوص توی پدر، توی دوران کودکی ممکنه که این قضیه رو در واقع داشته باشیم و دیدن که مثلا بچه هایی که بعد از 4 سالگی مشکل شب ادراری ادرار در واقع مشکل این در واقع بیماری شب ادراری رو دارن، احتمال این که بچه هاشون در آینده دچار این مشکل بشن 7.1 برابر نسبت به بچه های معمولی بیشتر هستش.
بله.
پس در واقع رد پای ژنتیک هم تو این قضیه هست و اون دوتا مطلبی هم که خدمتتون گفتم یک عاملی هستش که در واقع باعث این اختلال میشه. هرچند که اون مطالبی هم که شما فرمودین استراب و استرس و اون مسائل در واقع محیطی هم تشدید کننده ی قضیه است، ولی خود این اختلال یک اختلال روانپزشکی کاملا جدایی هست. یعنی اون مسائل در واقع استراب و اینا میتونه تشدید کننده بشه.
ممنون، سپاس از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، میبینیم که همکاران ما برای این بخش کدام آیتم فراهم ساختن.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. کلسیوم سازنده استخوان هاست، اما علاوه بر این که کلسیوم سازنده استخوان‌ها هست، در بسیاری از موارد دیگه در بدن ما نقش بسیار مهمی رو ایفا می‌کنه و بهش نیاز ضروری هست. بهترین راه تأمین کلسیوم استفاده از مواد غذایی حاوی کلسیوم مثل لبنیات هست که بهتر هستش که به صورت کمچرب ازشون استفاده بشه. اما اگر به اندازه کافی لبنیات مصرف نمی‌کنید یا میزان کمبود کلسیوم شما بیش از اندازه‌ای هستش که شما از مواد غذایی کلسیوم دریافت میکنید و لازم هست که به صورت مکمل از کلسیوم استفاده کنید، به این نکاتی که خدمتون عرض میکنم توجه داشته باشید. کلسیوم و آهن هر دو برای بدن ما ضروری هستند، اما به شدت با همدیگه تداخل دارند و نباید همزمان با همدیگه مصرف بشن. اگر حتی شما کمبود هر دوی این ماده ها رو دارید و لازم هست که هر دوشون رو استفاده بکنید، حداقل 12 ساعت بین مصرف اونها فاصله بذارید و اونها رو با همدیگه استفاده نکنید، چرا که به خوبی به همدیگه میچسبن و هر دوشون از بدن ما دفع میشن و در واقع شما مثل اینکه نه کلسیم مصرف کردید و نه آهن. دوم اینکه هنگامی که مصرف کلسیم رو به صورت مکمل غذایی از بیرون انجام میدید و از ترکیبات کلسیم دار استفاده میکنید، انتخاب ملح کلسیم برای شما خیلی مهم هست. اینکه شما از کلسیم کربنات استفاده کنید یا از کلسیم سیترات استفاده کنید، باید توسط پزشک شما یا متخصص تغذیه‌تون تعیین بشه و بعد شما ملح مناسب برای خودتون رو استفاده بکنید. به خاطر داشته باشیم که کلسیم به تنهایی جذب بدن نمیشه و برای جذبش به ویتامین دی نیاز داره. اما ویتامین دی از جمله ویتامین هایی هست که در بدن ما تجمع پیدا میکنه و ذخیره میشه. پس در زمانی که شما لازم هست که کلسیم رو استفاده بکنید و فقط یک بار در روز استفاده بکنید، از کلسیم به علاوه دی یا کلسیم دی میتونید استفاده بکنید که مخلوطی هست از کلسیم و ویتامین دسه. اما اگر نیاز هست که کلسیم بیشتری استفاده بکنید، لازم هست که از انواع کلسیمی که حاوی ویتامین دسه نیستند برای مقادیر بیشتر استفاده کنید و بیش از اندازه از ویتامین دسه استفاده نکنید. بنابراین میزان ویتامین دسه شما باید سنجیده بشه و مصرف کلسیم شما تعیین بشه، چه میزانش از کدام نوع کلسیم باید باشه، چه میزانش کلسیم دی باشه، چه میزانش کلسیم سیترات باشه، چه میزانش کلسیم کربنات باشه. کسانی که از مکمل‌های کلسیم استفاده می‌کنند باید به اندازه کافی آب بنوشند. خوردن کلسیم با آب کم برای شما مشکلات جدی می‌تونه ایجاد بکنه. اگر دچار مشکلات گوارشی میشید با مصرف مکمل کلسیم رو با غذا مصرف کنید، اما بهتره که این غذای گوشتی نباشه. خب پس ما اگه کسی هستیم که هم مکمل آهن مصرف میکنیم هم مکمل کلسیم، بهتر هست که کلسیممون رو صبح بخوریم و آهنمون رو شب، و بهتر هست که حتما با آهنمون یک نوشیدنی حاوی ویتامین C مصرف بکنیم تا جذب اون سریع‌تر بشه.
عزیزان شرمنده، ممنون سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی، در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر لیدا زمانی متخصص طب اطفال و فوق تخصص روان پزشکی یا بیماری های روانی و سایکولوژیک کودکان در رابطه با تعریف شب ادراری صحبت کردن. ای که میتواند در روز هم تکرار شود، در پسرها دو برابر دخترها وجود داره، علل خاص فیزیولوژیک مثل پایین بودن اندازه یک پروتئین به نام AVP، کاهش توان و حجم عملکردی مثانه، ارث و ژنتیک و بعضاً عفونت‌های ادراری نقش دارند در ایجاد اینمی اختلال مفصلاً صحبت شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر لیدا زمانی، حالا گاهی یک طفل و اولاد از اول مشکل کنترل ادرار در خواب و در حالات حتی شاید بیداری داشته باشه و دفع ناخواسته ادرار به وجود بیاید. اینال ممکنه که یک فرزند یک اولاد اول کنترل داشته باشه و این اختلال و مشکل اصلا نداشته باشه، شب در بستر خود جای خود ادرار نکنه، اما بعدن این اختلال و مشکل عارض شوه، این میتونه به وجود بیاید؟
سوال خوب و به جایی بود که من فراموش کردم تو اون تعریف اولیه بگم خدمتتون. در واقع ما دو تا ساب تایپ داریم، بله دو تا زیرگروه داریم، یکی بی اختیاری اولیه، یکی بی اختیاری ثانویه. تو بی اختیاری ثانویه بچه حداقل باید 6 ماه الی 1 سال کنترل ادرار رو داشته باشه و بعد از اون دچار بی اختیاری ادرار بشه، این میشه بی اختیاری ثانویه.
بله.
تو بی اختیاری اولیه بچه دیگه اصلاً کنترل ادراری به دست نمیاره، همینطوری از وقتی یک در واقع بدون این که از پوشک گرفته بشه بچه دچار بی اختیاری ادرار هستش. به اون اولیه که یعنی بدون این که کنترل ادرارش رو بچه به دست بیاره دچار در واقع شب ادراری باشه، اونو بهش میگیم بی اختیاری اولیه. اونی که 6 ماه الی 1 سال بچه کنترل ادرار به دست میاره بعدن دچار شب ادراری میشه، به اون میگن شب ادراری ثانویه.
بله.
که اتفاقا دیدن که توی شب ادراری ثانویه علت در واقع مشکلات یعنی بیشتر ما میتونیم رد پای مسائل روان پزشکی رو توش پیدا بکنیم و بیشتر باید حتما به روان پزشک خانواده ها مراجعه بکنن.
خب دکتر صاحب زمانی، تشکر از توضیحات مفید شما. حالا یک طفل یا کودک یا نوجوانی را برای شما میارن که اختلال و مشکل شب ادراری داره، برای تشخیص علت و یا علتها و فاکتورهای زمینه ساز اینمی مریضی چی کارها و ارزیابی هایی را انجام میتین؟
ما در زمان ارزیابی اولین کاری که میکنیم و خیلی مهمم هست حتما خود کودک رو، چون خیلی مواقع پیش میاد خانواده میگن که مثلا خانم دکتر میشه مثلا بچه بیرون باشه، ولی خیلی خوبه که بچه خودش هم در واقع تو جریان مشکل قرار بگیره، چون که باید حتما توی قضیه درمانم بچه سهیم باشه. از همون زمان ارزیابی بچه باید در جریان مشکل قرار بگیره، البته اگه تو سنی باشه که ما بتونیم باهاش صحبت بکنیم، شرح حال هم از خود بچه باید گرفته باشه، هم از هر دوی والدین در واقع باید شرح حال گرفته بشه و کامل تعریف شب ادراری رو، این که مثلا چند بار در هفته هستش، بعد به صورت اولیه هستش، ثانویه هستش، روزانه هستش، شبانه هست، ارادی هستش، غیر ارادی، همه اینا پرسیده میشه.
بله.
و خیلی نکته جالبی هستش که ما بدونیم یه موقع در واقع یک سری مثلا استرس های محیطی هستن، مثلا فرض کنید بچه اصلا مشکل استراب داره، شب از ترسش نمیره دستشویی و این باعث شب ادراریش میشه و شما با یک درمان استراب شب ادراری این بچه رو حل میکنید، یا اینکه نه بچه اصلا مشکل بیش‌فعالی داره، داره تلویزیون نگاه میکنه به خاطر اینکه میگه این کارتون تموم شه بعدم برم و به خاطر این خودش رو خیس میکنه و شما یه درمان بیش‌فعالی رو که انجام میدی شب ادراری بچه‌مون، روز خیس کردن بچه‌م حل میشه، یعنی به خاطر مشکل توجه تمرکزشه که در واقع بچه دچار مشکل در واقع اون روزخیز کردن در واقع ادرار میشه اینا.
بله.
اینه که پس گرفتن شرح حال خیلی مهمه که ما بدونیم که تو چه موقعی از کی هستش، اگر تو روزه تو چه زمانی از روز هستش، اگر شبه چه جوریه. توضیح خود بچه رو بخوایم یه موقعی واقعا اصلا ترسه، بچه از ترسش مثلا نرفته دستشویی و خودش رو خیس کرده، پس این با شما با یه درمان استراب میتونی رو حل بکنی.
بله.
و یه نکته خیلی مهم این که بچه چجوری از پوشک گرفته شده، آیا زور بالا سرش بوده، اصلا پدر مادر بلد بودن که چجوری این بچه رو از پوشک بگیرن، یعنی اون سیستم چجوری برقرار شده، استرس به بچه وارد شده، بچه در واقع توی محیطی بوده که توی محیط مثلا تنش‌زا هستش، آیا پدر مادر در واقع بچه رو تحقیر میکنن، آیا تنبیهش میکنن، آیا پدر مادر توی در واقع یعنی آموزش‌های لازم بعدن بعد به پدر مادر داده بشه که آیا خود بچه رو سهیم میکنن، توی اون مثلا زمانهای خوش بودنش اون جایزه لازم داده میشه به بچه، یا تمیز کردن اون وسایلی که مثلا جایی رو خیس میکنه حتما خود بچه هم بعد توی مثلا اون تمیز کردن شرکت میکنه، اینا رو باید حتما خود بچه هم حضور داشته باشه، اگر البته سنش اجازه میده یعنی متوجه میشه، و خانواده هم همینطور. بعد ما کلیه اون تشخیصهای افتراقیمون، استراب، مشکلات بیشفعالی، مشکلات لجبازی، همه رو باید چک بکنیم. مشکلات جسمیمون رو حتما باید چک بکنیم ببینیم که همون قضیه دیابت، قضیه در واقع مشکلات ادراریش، اگر شک به این کردیم که ممکنه مثلا مشکلات انسداد تو مجاری ادراری باشه، به این مسائل شک کردیم حتما از همکارای در واقع اورولوژی یا همکارای متخصص اطفالمون کمک بگیریم.
بله.
و در نهایت اگر تشخیصمون در واقع مشکل تشخیصمون در واقع مشکل شب ادراری بود، یعنی مشکل روان پزشکی بود، دیگه انشالله مرحله بعدی تشخیص رو که گذاشتیم بریم سراغ مسئله درمان.
تشکر و سپاس خانم دکتر لیدا زمانی از توضیحات بسیار خوب شما. در جلسه امروز با شما خداحافظی میکنیم. انشاءالله بحث در جلسات بعد ادامه خواهیم داد. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم هر صبح. صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
خوش خدایا شروع هر سخن با توست، وجودم هر لحظه با یاد توست. سلام و وقت بخیر داریم خدمت تمامی شما دوستداران کتاب و کتابخوانی. خوش آمدید به برنامه انیس تنهایی. باز هم توفیق پیدا کردیم که کتابی دیگر را به حضور گرمتان معرفی کنیم. امروز می خواهیم کتاب فرهنگ و زندگی روزمره را خدمتتان معرفی کنیم. نویسنده این اثر دیوید انگلیس و مترجمان علیرضا مرادی است. انتشارات تیسا هم این کتاب را منتشر کرده است. کتاب فرهنگ و زندگی روزمره نوشته دیوید انگلیس با توجه به فرایندهای جهانی شدن نشان می‌دهد که فرهنگ‌ها همیشه در طول تاریخ با هم مراوده داشتند و آنچه در بطن فرهنگ مدرن اصیل پنداشته می‌شود ریشه‌های کاملاً جداگانه دارد. این است که افراد مختلف و شیوه‌های متمایز ایده اصلی کتاب فرهنگ و زندگی روزمره از زندگی روزمره را در پیش می‌گیرند. این شیوه‌های متمایز و متفاوت از امور معمولی و فعالیت‌های روزمره که افراد به آن اشتغال دارند تا اندازه زیادی به زندگی اجتماعی آنان بستگی دارد. در واقع برای فهمیدن اینکه چگونه زندگی روزمره ساخته می‌شود، فهم این امر لازم است که جامعه‌ای که افراد در آن روزگار می‌گذرانند چگونه سازمان می‌یابد و ساخته می‌شود. واضح است اگر بخواهید زندگی روزمره را فراتر از توجه به مجموعه ای از فعالیت‌های کسل کننده و معمولی معرفی کنید، باید بفهمید که چگونه ساختارهای اجتماعی و فرهنگی کلانتر زندگی روزمره افراد در رابطه با همین فعالیت‌های کسل کننده به وجود می‌آیند. از سوی دیگر نمی‌توانید بفهمید که یک جامعه یا بخشی از آن چگونه کار می‌کنند، مگر اینکه آنچه را برای گروه‌های مختلف در زندگی روزمره رخ می‌دهد درک کنید. جامعه شناسی عبارت است از مطالعه جامعه و روابط اجتماعی و فهم معانی عمیق در زندگی روزمره. نیازمند درکی جامعه شناختی از زمینه‌های اجتماعی می‌باشد که در آن انواع متفاوت تجارب روزمره رخ می‌دهد. فهم از دید جامعه شناسی اغلب در جستجوی فراتر از سطح تفاسیر و چشم‌اندازهای افراد خاص برای دستیابی به جنبه‌های عمیق‌تر و پنهان‌تر سازمان و ساختار اجتماعی معنا پیدا می‌کند. حاصل همه اینها برای فهم زندگی روزمره این می‌باشد که نه تنها موفقیت اجتماعی یک فرد، بلکه شرایط فرهنگی اجتماعی که درون آن عمل می‌کند نیز فعالیت‌های روزمره او را شکل می‌دهد. تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه و همدل هستید. دوستان عزیز، در این لحظه همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
عزیز سلام، به بخش کیمیای این کتاب امروز خوش آمدید. بسیاری از علوم شکل یافته در میان مسلمانان، از جمله برخی علوم تجربی یا علمی چون فلسفه، برخلاف برخی دیگر از علوم از جمله تفسیر، فقه، کلام و عرفان اسلامی، مأخذی غیر بومی داشتند. اغلب این علوم طی روندی مشهور به نهضت ترجمه بین مسلمانان نفوذ و رسوخ کردند. مدارس و مراکزی همچون جندی شاپور و آثار مکتوب ایرانی سهم عمده‌ای در این انتقال دانش داشتند. ترجمه روندی چند جانبه است که منجر به انتقال و تفسیر مفاهیم متون از زبان مبدأ به زبان مقصد می شود. این امر جز با درک صحیح معنای واژگان، محتوا و سبک نوشتاری متن امکان پذیر نیست. همین موضوع باعث می شود تا اهمیت ترجمه و خوبی مشخص شود. ترجمه نیازمند قدرت کلام و تنوع در مبدا کلمات است که باعث تحلیلی روشن و وابسته به تجربه خواهد شد و می توان آن را آغاز یک ترجمه خوب تلقی کرد. اهمیت ترجمه در نیاز طبیعی افراد جهت مراودات زبانی است که از ضروری ترین فعالیت ها هم در دوران معاصر و هم در گذشته های دور بوده است. ترجمه دانش و علوم بشری از دیگر موارد مهمی است که اهمیت ترجمه را نشان می دهد، زیرا تولید علم می تواند در تمامی کشورها و با هر زبانی صورت پذیرد و حالان که برخی افراد نمی توانند بجز زبان مادری در تمامی زبانها تسلط داشته باشند. در بهترین حالت افراد می توانند تنها به دو یا چند زبان آشنایی سطحی و یا بسیار خوبی داشته باشند. ترجمه متون یکی از راه‌های ایجاد تعاملات فرهنگی بین ملت هاست. در واقع ترجمه انتقال تجربه علمی و ادبی از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر است. یکی از نقش‌های اساسی ترجمه ها جریان سازی و تحول آفرینی آنهاست. معمولاً دوره‌های نوزایی، نوآوری و جهش‌های تمدنی محصول دوره‌های کوتاه ترجمه آثار از فرهنگ‌های مختلف است. چنان که ایجاد عصر زرین تمدن اسلامی از قرن سوم هجری به بعد ثمره مراکز علمی بود که در قرن دوم هجری پایه‌گذاری شد و در آنها اغلب متون علمی و ادبی از زبان‌های پهلوی، یونانی، سریانی و هندی به زبان عربی ترجمه شد. همچنان که در آغاز و تداوم رنسانس و تحولات بعدی آن، ترجمه متون یونانی، لاتین، عربی و فارسی نقش تعیین کننده‌ای داشت. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه انیس تنهایی بخش کیمیای کتاب از رادیو دری بودید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاس. تا فردا، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در روزهای گذشته کتاب فرصت طلایی نوشته الهام رفیعی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشایی از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
سلام پدر جان.
سلام
مایده. مایده چطوره؟
تازه از اورژانس انتقالش دادن به بخش. همچوری صدمه دیده.
میتونم ببینم اینجا؟
آره، منطقه الان خانم پرستار داره بهش مسکن تزریق میکنه.
چطور این اتفاق افتاد؟
یه بی وجدانی بهش زده و در
فسفت. حالا دکتر چی میگن؟
فیلن باید توی بیمارستان بستری باشه. دکتر میگفت خیلی شانس آورده زنده مونده. اگه ضربه ای که به سرش خورده یکم شدیدتر بود، خدا میدونه این دختر الان.
دلم شما دارین منو نگران میکنه. من باید همین الان مایده رو بگیرم. باید بفهمم چه برای به سرش اومده. خانم پرستار
چی شده آقا؟ نه سلامتی، اینجا بیمارستان یکم آروم شد.
خانم پرستار، حال همسرم چطوره؟
الان یکم بهتره. به خاطر دردی که داره بهش مسکن تزریق کردیم.
انتظار نداشته باشین ظرف چند روز آینده حال عمومیش خوب بشه. چون که
چون چی خانم پرستار؟ چون چی
همسرتون از چند جا دچار آسیب دیدگی شده. برای همین به یه دوره مداوا و استراحت نسبتا طولانی احتیاج دارم.
چی؟ خدایا. خدایا. همش تقصیر من. همش تقصیر من.
چی داری با خودت میگی آمه؟
هیچی پدر شد. من الان فقط میخوام مایده رو ببینم.
میتونیم ببینیدشون. فقط خواهش میکنم یکم به خودتون مسلط باشید. ایشون نیاز به آرامش داره. آقای جمشیدی؟
بله.
شما همراه من بیاید خواهش میکنم.
چشم خانم پرستار. آمه تو پیش مایده باش تا من برگردم.
باشه باشه. مهد حاله چطور عزیزم؟
نمینی که
آخه چی شد که به این روز افتادی؟
آقای دردارم آمه سرم داره منفجر میشه.
میدونم عزیزم میدونم. همین الان خانم پرستار بهت مسکن زده. یکم تا خط بیاری کم کم درده دارم میشه.
اصلا نفهمیدم چی شد.
کاش که نمیذاشتم به اون وضعیت از شرکت بری بیرون. مایده خوش تقصیر منه. میتونی برام تعریف کنی چی شد که تصادف کردی؟
من ماشین بابا رو کنار بزرگ رو نگه داشتم.
خب
چرخ جلو پنچر شده بود. بعد پیاده شدم تا لاستیک کار رو ببینم.
که با تموم موقع بیوشدم با ماشین زد بداره.
آره من ماشین نبود موتور بود. صداش انوز تو گوشم.
از فطرت نامرد اگه دستم بهش برسه. ببینم مایه جان چیزی از بلا کشیدت نمیاد؟ خیافش لعنتی.
آمه
جونم مایه چیزی میخوای بگو.
یه خواهش ازت دارم.
بگو هرچی باشه انجام میدم.
من امروز میخواستم برم اداره پلیس.
چی؟ اداره پلیس؟ خب برای چی؟
میخواستم در مورد امینی و شرکتش با پلیس حرف.
چرا؟
یه چیزی از حامد تو نمیدونه.
چی عزیزم؟
نه من غیر از رفتم به انبار یه کار دیگه هم کردم.
چه کاری مایده؟
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبد گل سلام تقدیم به گلها و غنچه های خانه ها. سلام و هزاران سلام پیشکش شما قندولک ها و نازنینا. بچه های دوست داشتنی، دخترای مهربان، سلام سلام سلام. کلنای عزیز، پدر و مادرای مهربان و دلسوز و دوست داشتنی، با شما هم سلام. سلام و روزتان بخیر. ما خو خیلی خوشحال هستیم. چرا خوشحال هستیم؟ خب معلوم درست دیگه، چون مثل شما واری دوستای خوب و مهربان داریم. راستی از خودتان بگوین، چی حال و احوال دارین؟ جانکتان جور است؟ دلکتان شاد است؟ لبکایتان خندان است؟ خدا را شکر، ما مثل همیشه و هر روز آرزو میکنیم که شما دوستای خوب ما به هر جایی که هستین و کل اطفال دنیا جور و سلامت و خوش و خندان باشین. امروز هم آمدیم که با شما 15 دقیقه گل بگوییم و گل بشنویم. انشالله که شما ما رو تنها نمیمونید. با شاپرک برنامه خودتان خیلی خوش آمدین. خب طبق روال برنامه که هر روز یک پیامک از پیامک هایتان میخوانیم، میخوایم پیامک بخوانم. اما اجازه بدین که همین اول برنامه شماره هایی را که شما میتونین از طریقش بر برنامه خودتان پیامک روان کنین براتان بگویم. در مشهد مقدس 3-3-8-2-2-6 و در افغانستان هم 07-9-4-7-1-7-1-4-4. خب یه از شماره های ما. اما پیامک امروز ما از دوست خوبمان جعفر جان است که از بامیان بر برنامه خودش پیامک روان کرده. جعفر جان نوشته کرده که خاله جان سلام، من خوش دارم که در آینده یک چیزی اختراع کنم. البته حالی نمیدونم که چی، ولی قصدش دارم. میخوایم که یک چیز خیلی خوب اختراع کنم. بله جعفر عزیز، هر کس که پشت کار داشته باشه و برنامه داشته باشه حتما به خواسته ها و آرزوهای خودش میرسه. انشالله که یک روزی خودتان با تلاش و درس خواندن به خواستهایت برسی. تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی عزیزم. یک سوال از شما، تا به حال شده که چیزی رو فراموش کنین؟ چی؟ زیاد فراموش میکنین؟ حتما مزاق میکنین. خب چیزای مهم بیشتر از یادتان میره و فراموش میکنین یا نه چیزای غیر مهم؟ معلوم است که دیگه چیزای مهم من خود کسی فراموش نمیکنم. یکان دفعه یکان چیزایی که زیاد مهم نیست از یاد دادم میرم. یادم رفت براتان بگویم که امروز به برنامه یک مهمان داریم، اما نام خدایش چقدر اون وقت شناس است. سر وقت آمده، ما برم که دروازه را تک تک میکنم. برم دعوتش کنم بیای داخل استودیو. خب دوستای عزیز، در خدمت مهمان برنامه هستیم. خدمتشان سلام عرض میکنیم.
من سبت سبت خود پیشکش میکنم به اطفال خوب داخل خانه.
یعنی چی؟ چرا قسمی گپ میزنم؟ خب خودت را برای دوستای ما معرفی نکردین؟
خاله مرا کلگی مشناسن، همه از من استفاده میکنن. میتانم به جرأت بگویم که کلگی مرا خوش دارن، دوست دارن. وقتی به هم میرسن، وقتی که خط نوشتن میکنن،
بله،
مرا به همدگه تقدیم میکنن،
خب،
مرا به همدگه عرض میکنن.
بخشش باشه، من که خالی اطفال هست و متوجه بعضی از جملات شما نمیشم. حتما اطفال داخل خانم برشون سوال پیش آمده دیگه. میشه که واضح تر خودتان معرفی کنین یا حداقل نامتان بر اطفال بگوین؟
خاله من آقای سلام هستم.
آقای سلام.